من سرمو آوردم بالا ببینم چشمم چش شده، یه گرگ بهم حمله کرد.
من فکر میکنم دوباره تو فیلمایی که میبینی رو با زندگیت قاطی کرد.
نه دکتر، این چه حرفیه میزنی؟ داری صداقت منو زیر سوال میبری دکتر. اصلا میذارم میرم ورشکست بشی.
خب باشه باشه، بعدش چی شد؟ برام بعدشو بگو.
هیچی دیگه، وقتی اون گند توی مرز بالا آوردم پدربزرگم افتاد مرد از غصه.
واقعا؟ خب کارتون به نظرم غیر قانونی بود، از اولام که میدونستین ممکنه اتفاق بیفته.
منم همینو بهش گفتم دم آخر، ولی گوش نکرد. با همون حال نزارش یقمو گرفت و گفت
خاش و سرت کنن، آبروی هرچی اجدها کش مردی خاش و سرت کنن.
ولی تو فامیلیت که اجدها کش نیست.
خب این پدر بزرگ مادریم بود، فامیلیش دستنبایی نبود دیگه.
خب بعد فوت کردنشون؟
البته خوب شد که مرد. تونستیم بعد از مرگش همه پولایی که از جیبمون زده بود و به صورت تفکیک شده و با آمار دقیق توی رخت خوابای خونش پیدا کنیم.
یعنی چی؟ پولاتونو نگه می‌داشته براتون؟
آره انگار، هیچکس نفهمید چرا، ولی تونستیم یه عالمه بالشت پر از پول توی خونش پیدا کنیم که اسم ماها رو روش نوشته بود.
چه جالب. یعنی اون برای خودتون پولاتونو می‌دزدیده تا اونا رو هدر ندی؟
آره آره، پدر بزرگم اینجوری بود. من که تازه انگوش کوچیکه اونم نمیشم، الان احساس میکنم همه آدمای دیگه در برابر من خنگن.
ببینم چی باعث شده اینجوری فکر کنی؟
به خاطر اینکه بدون اینکه بخوام سرشون کلا میذارم.
آه خب، پس توهم پریشی آدم داره به مشکلات اضافه میشه.
دکتر میشه این کیف پولتو عوض کنی؟
با کیف پول من چی کار داری؟
آخه هر دفعه اول جلسه نگاهی به محتویاتش میندازم، دیگه خیلی خسته کننده شده.
یعنی
عکسای موبایلت هم همینطور دکتر.
واقعا که خجالت آوره، وقتمون دیگه تموم شده آقا. اینم
دکتر، اون عکسی که با خانم دکتر انداخته بودی کجا بود؟
بله
خانم دکتر خیلی برنزه شده بود.
آقای منشی، مریض بعدی لطفاً بفرمایید. آقا بفرمایید.
باز دوباره گفت مریض بعدی. من اصلا این دفعه اینجا میشینم تا این مریض بعدی رو ببینم.
آقای عزیز بفرمایید بیرون. آقا بفرمایید. آقای منشی،
کسی فکر من اصلا نیست، کسی که میمیره واسد، کسی غیر خود من نیست. تو رفتی زنده هم با این نفس ها که رو تکراره. ببین این زندگی با مرگ تفاوتی مگه داره؟
خب خانم و آقایون، دیروز حاج آقا خاتمی در نماز جمعه تهران تقریبا برای کل مشکلات عالم بشری فتواهای جدیدی صادر کردن که ما وظیفه خودمون می‌دونیم در این مورد اطلاع‌رسانی لازمه رو انجام بدیم، چون باید شما هم در جریان باشید دیگه. ابتدا حاج آقا رفتن سراغ مسئله بی‌آبی و یک راهکار کم نظیر برای مقابله با بحران بی‌آبی از خودشون بیرون دادن.
به ما گفتن برید در خانه خدا استغفار کنید، خداوند بارانش رو بر شما میفرسته.
بله، بر همین اساس خب ما هم نتیجه میگیریم که این همه کشور غربی که اصلا مشکل بیابی ندارن، خدا هم همجی تپ و تپ بر اونها باران رحمتش میفرسته. هرچند موجودات گناهکار بیتربیتی هستن، ولی خب استغفارشون حتی قویه دیگه، مشکل بیابی پیدا نمیکنن. در ادامه هم ایشون یه جوری اطلاعات اتمی هسته‌ای خودشون رو به رخ جهانیان کشیدن، آدم اصلا حس غنی شدن بهش دست میده.
ظرفیت غنی سازی به اندازه ای که مورد نیاز کشورمون هست باید حفظ بشه. تحقیق و پژوهش در عرصه هسته‌ای باید ادامه پیدا کنه و فناوران هسته‌ای ما در این عرصه بتونن تلاش داشته باشن. سایت فردو مثل سایت نتنز باید ظرفیت غنی سازیش رو حفظ کنه. ماهیت آب سنگین عراق محفوظ بشه.
باریکالله. یعنی آدم به این نتیجه میرسه شاید این روحانیون انقدر اطلاعات اتمیشون بالا رفته نکنه، یه وقت تو حوزه علاوه بر کتب دینی دوره غنی‌سازی پیشرفتن میگذرونن. حاجی بی خیال، با سخت نگیر، انقدر آب و سبک سنگین نکن، برو بالا. البته حاج آقا خاتمی در ادامه بدون توجه به این نمکپاشی‌های ما انتقاد خیلی شدیدی کردن به روزنامه نگاران و ذوق‌زدگی اونها به خاطر دیدار شیخ حسن روحانی با دیوید کامرون به شدت انتقاد کردن و فرمودن که
یه جوری تیتر زدن که انگار سالیان سال حل حل می زدن، ثانیه شماری می کردن برای ارتباط با این دولت استعمارگر.
واقعا خجالت آوره، واقعا حل حل می زنید؟ شرم نمی کنی؟ حیا نمی کنی؟ البته حاج آقا جمع مثلا روزنامه نگارا رو، ولی ما بعد اینجا مثلا ذکر خیلی بکنیم از حاج حسین شریعت مداری که ای دسته ایشون بود فردا این ملاقات اصلا اعضای عمومی در کشور اعلام می‌کردن. البته حاج آقا این روزنامه نگار جماعت میدونید به هر حال حاج آقا خاتمی باید در جریان باشند، اصولا موجودات حل زنی هستن، یعنی حتی ای تو مسیر دفتر روزنامه و زندان اوین تو رفت آمد باشن بازم همچین موجودات حل زنی هستن. به نظر ما که یک کاری کنید از این به بعد به جای حل زدن از بلبل بزنن، والا با این روزنامه هاشون
همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد، بلبل زدم جون نشد، همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد، بل زدم جور نشد.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان.
خب کامران به هر حال موضوعمون دیگه رندبازی و قالتاق‌بازی، یه خبر بده که قالتاق‌بازی توش باشه دیگه اول هفته ای.
باشه، والا امروز تو خبره اومده بود که تو پارس‌آباد یه خاله شادونه تقلبی رو بازداشت کردن. این خانمی که به همراه برنامه گزاراش دستگیر شده اصلا مدت‌ها بوده به اسم ملیکا زارعی توی شهرهای مختلف آذربایجان برنامه اجرا می‌کرده، تا بالاخره تو پارس‌آباد به جرم کلاهبرداری و فریب مردم می‌گیرنشون. بعد دادستان پارس‌آباد هم گفته مبالغی رو که به عنوان بلیط فروشی جمع شده رو ما توقیف کردیم، قرار مردم رو دونه دونه صدا کنیم بیان بلیطاشون رو پس بگیرن.
خدا گناه داشته کامران، می رفته فقط برنامه اجرا می کرده، دنبال کار هنری بوده فقط. اون بهرام رادان قلابیه خیلی قالتاق بود، اون 6000 تا
آره اون خیلی، اون 6000 نفر، 6000 نفر به هیچ جام نمیشه پس گرفت.
آره
آقا این صحبت بهرام رادان شد دیگه، امروز خبر اومده بود که داریوش مهرجویی میخواد سنتوری 2 رو بسازه، اینجوری که تو خبر اومده بود. فیلمنامه‌شو توی روز دوشنبه توی فیلمخانه خانه سینما به تصویب یعنی به ثبت کرده و دوباره گرفتن مجوزش. داستان فیلمم تو اونجایی که اومده راجع به بعد از ترک اعتیاد علیه و دیگه میخواد کار موسیقیشو گیری بکنه و بعد دیگه مشکلاتی که در رابطه با موسیقی داره و اینا. فرشته جان اینم بگم دیگه، مثل که الان این سری سازی تو سینمای ایران داره کم کم مد میشه، اخراجی 1 2 3 چون بوسوایی 1 2 شهر موشای 1 2 اینا، مثلا شاید 1 2 سال دیگه مثلا بشنوی آقا مرجوی میخواد بازگشت سنتوری رو بسازه، یا مثلا
خشم سنتوری
خشم سنتوری، یا سنتوری انتقام میگیره، سنتوری علیه مهراجی ها. این دیگه خورده
رفتی تو فاز گودزیلا و بروسلی رو بینید. خب از موسیقی چه خبر کامران؟ از موسیقی برام بگو.
فرشیدم باید بگم که متاسفانه امروز استاد غلامعلی پورعطایی که از نوازنده‌های خوب ساز دوتار بود و بچه های تربت جام بود و سالها میخوند و کار موسیقی محلی میکرد و بیشتر با اون آهنگ نوایی نواییش به شهرت رسیده بود، تو سن 74 سالگی بعد از مدتی که بیمار بود و توی بیمارستان بود درگذشت.
روحشون شاد. ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خداحافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
غمش در نهان خانه دل نشیند، غمش در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند، آخه به نازی که لیلی به محمل نشیند.
فرشید بابا این همه پارازیت میندازن، به فکر مرگ و میر و سرطان مردم نیستن، حداقل به فکر این دستگاه‌های قدیمی زمان شاهی هواشناسی باشن، نویز بر نداره، نمیفهمم بارون میاد، برف میاد، باد میاد، طوفان میاد، شن میاد، چی میاد؟
ممنونم از این دوستمون. خانم آقایون، یکی از مهمترین مسائلی که در راه قالتاق شناسی باید مد نظر داشته باشیم اینه که قالتاق ها رو با موجودات دیگه قاطی پاتی نکنیم، چون اولین پیامدی که این قاطی کردن میتونه داشته باشه اینه که شما برای مقابله با یه قالتاق تاکتیک اشتباهی رو انتخاب میکنید، بنابراین به راحتی ضربه فنده میشید دیگه. حالا ما از همه تجربیات و علممون در همین راستا استفاده میکنیم تا هم خودمون و هم شما رو در این مسیر آماده کنیم. آقا بریم سراغ نشانه های یک قالتاق ببینیم چی کاسب میشه. نشانه اول باهوش بودنه. قالتاق‌ها برخلاف بعضی از دسته‌های دیگه که اهل خلاف و رندی و نمیدونم کارهای اینطوری هستن، موجودات باهوش و همچنین آی‌کیو بالایی هستن. به خاطر اینکه یه قالتاق حرفه‌ای کسی نیست که مثلا هر جا رفت با کله بره مثلا تو صورت طرف مقابلش، یا اینکه با غم و غداری کشی مثلا کار خودش رو بندازه. نه، یه قالتاق تیپیک کاملا بر اساس چیزایی که می‌بینه و می‌شنوه انتخاب می‌کنه. خیلی باهوش فراوان که کارشو چه جوری پیش ببره. نشانه دوم چند منظور بودن. درسته که برای قالتاق بودن نیاز نیست که شما خیلی گولاخ و گنده مونده و اینا باشید، البته باشید حالا چه بهتر، ولی یه قالتاق یه جاهایی ممکنه تو تنگناهای فیزیکی هم گیر کنه و باید بلد باشه که خودشو یه جوری خلاص کنه. از طرف دیگه برای قالتاق بودن لازمه که آدم شناس هم باشین، یعنی تو موقعیت‌های مختلف بر اساس کیس مورد نظر بتونین که یه جوری اعتماد طرف مقابل رو جلب کنین، بعدش هم دودرش کنین بره. برای این کار یه قالتاق باید در حد لازم هم به قول معروف اهل اون علم و دانشش باشه، یعنی همون هوشی که گفتیم، هم اهل عمل در عرصه قالتاقیت. حالا این چند منظوره بودن به چه درده قالتاق میخوره الان عرض میکنم خدمتون. نشانه سوم موقعیت سنج بودنه. بله، به طور کلی باهوش بودن و چند منظوره بودن و مثلا آدم شناس بودن و اینا باعث میشه آدم خود به خود این موقعیت سنجیش هم عالی بشه دیگه. یعنی یه قالتاق تاکتیک های قالتاقی خودشو بر اساس موقعیتی که جلوش قرار میگیره انتخاب میکنه. مثلا یه جا میسنجه میبینه که بابا اینجاست که باید برای رسیدن به هدف با کله رفت تو صورت حریف مثلا، پس میره تو صورت طرف و به خاطر اینکه همه جای کارو سنجیده موفقم میاد بیرون. یا مثلا یه جایی میبینی طرف خیلی گنده مونده است، یه نموره همچی شیرین میزنه میشه خامش کرد، اینجا از هوشش استفاده میکنه و حسابشو در یک جنگ نرم میرسه. بله، پس چی فکر کردین؟ فکر کردین الکی قالتاق بودن همین جوریه؟
من خوش دلم مجرد بزند به تار جنگی، من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون.
با سلام، 21 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین عناوین خبری روز آغاز می‌نماییم. اعلام خبر افزایش 40% واردات ایران از آمریکا در سال جاری و پرسش جمعی از فعالان عرصه تعجب با این مضمون که پس این تحریم محریم چیه، من کیم، اینجا کجاست، ماجرا چیه؟ انتخاب یک خواننده موسیقی سنتی به عنوان مشاور فرهنگی هنری باشگاه پرسپولیس و انتقاد جمعی از علاقمندان موسیقی پاپ به اینکه عمرن با این سنتی خونا مشکل گلزنی تیم حل بشه. و خفت شدن یک گردشگر خارجی توسط اشرار شجاع و اصفهانی در محوطه بیستون و اعلام تبریک اتحادیه زورگیران کل کشور و اعضای این صنف به خاطر بین المللی شدن عرصه‌های فعالیتشان، مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. یکی از کارشناسان آب کشور در رابطه با شایعاتی که درباره واردات آب از تاجیکستان مطرح است با خبرنگاران مصاحبه کرده، ضمن خنده‌دار دانستن این مسئله یادآور شد.
اگه آب ما بخوام از تاجیکستان برداریم بیاریم به مشهد و اگر از همین امشب ما استارت بزنیم و شروع کنیم، حداقل 30 سال طول می‌کشه.
در همین رابطه یکی دیگر از کارشناسان کشور به خبرنگار ما گفت، همانطور که امام امت در زمان جنگ به اون عظمت گفتند این جنگ اگر 20 سال طول بکشد ما ایستاده ایم، مسئولین کشور هم نباید در رابطه با پروژه های وقتگیر از 20 سال و 30 سال بترسند، چون ما ثابت کرده ایم که با تقوا و ایمان هر کاری را میتوان انجام داد. وی همچنین افزود، واردات آب در 30 سال آینده میتواند زمین ساز دوستی بیشتر مردم انقلابی تاجیکستان با مردم انقلابی ایران باشد، حتی اگر پروژه‌اش 30 سال طول بکشد.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر که با خبر شد در محوطه نزدیک به تخت جمشید در استان فارس یک کارخانه تولید گوجه فرنگی احداث شده است، به سراغ مدیر کل میراث فرهنگی فارس رفت و از ایشان دلیل صدور مجوز برای احداث این کارخانه روبه گوجه فرنگی را پرسید که وی یادآور شد
اشتباهی در خود جاده کشاورزی هم صورت گرفته.
پس از این خبرنگار ما به سراغ مسئولین جهاد کشاورزی رفت که آنها نیز اداره ثبت اسناد و املاک و میراث فرهنگی را در این زمینه مسئول دانستند. در پایان خبرنگار ما که از تحقیقات خود نتیجه ای نگرفته بود به کارخانه روب گوجه فرنگی واقع در تخت جمشید مراجعه کرده، یک قوطی روب تهیه کرد و به سبرسر قبر کوروش کبیر رفته، در حالی که با انگشت روب گوجه در دهان خود میگذاشت با کوروش درد دل کرد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، تخت جمشید در حال درد دل کردن با پدرش کوروش کبیر.
بله، با تشکر تا شبی دیگر و برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم.
آقا به این پسر بگید چند تا قوطی واسمان بیاره دیگه، این روبا دیگه بذارم تو کلکسیون دوره اخامنشی میخوام بذارم. کی شما این پسر رو داره آقا؟ بده من میخوام این قوطی روبا رو بذارم کنار سر اون اسبه بود اون دفعه بلند کردم و تخت جمشید. ایوان خیلی باحال میشه.
که در کتاب ما آمده ولا غلطاقی و الا به ازن رهبراکم و اینهو کما که انه یشراکونه مشراکونه و هم کفکفون، یعنی اینکه غلطاق بازی در نیاورید مگر اینکه مقام معظم رهبری به شما اجازه بده و در صورتی که ایشان اجازه داد یک جور غلطاق بازی در بیارد که مشرکین کف کنن. بنابراین ما در عالم هستی دو جور غلطاق داریم، غلطاق بلفعل و غلطاق بلقوه. هر مؤمنی باید حقیقتاً غلطاق بلقوه باشه تا در صورت لزوم به صورت بلفعل در بیایه و اجداد مشرکین و کفار را به گریه بندازه. این همان کاریه که مقام معظم رهبری الله بله الان داره با کفار غربی میکنه و بلای سرانه آورده که اصلاً نمیفهمن که معظم له داره از کجا به اونها ضربه وارد میکنه. خب البته در این بین پروستاتا این خودشان هم آسیب دیده که اون هم خب هدیه ای از جانب رهبری به پیروانشان. انشالله که این نصف پروستات هم تا سالهای سال برایشان مثل ساعت کار بکنه. و سلام علیکم و قلپاق تو صورت قلپاقهایی که جلوی راه اعتلای روحانی